رنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی میگوید انقلاب هنوز به اهداف خود نرسیده است. معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید 9 تن دیگر به زودی اعدام خواهند شد. رئیس جمهوری افغانستان برای جلب حمایت عربستان سعودی در زمینه آشتی با طالبان راهی ریاض شد. درود شنوندگان ارجمند، امشب سه‌شنبه 13 بهمن ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 2 فوریه سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه‌ترین خبرها را می‌شنویم. محمد زرقامی.
میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در آستانه 31 سالگرد انقلاب اسلامی بهمن 1357 در مصاحبه‌ای با سایت کلمه متعلق به خود او تصریح کرد که او معتقد است انقلاب هنوز به اهداف خود نرسیده است. نخست وزیر پیشین ایران در این باره افزود که ریشه‌های استبداد شاهی هنوز به طور کامل از ایران ریشه‌کن نشده است. او از مصادیق استبداد به برهم خوردن روابط منطقی ارکان نظام اشاره کرد و گفت به طور مثال مجلس در برخی موارد توانایی مقابله با دولت را ندارد. این نامزد معترض به نتایج انتخابات همچنین با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه گفت دستگیری ها و اعدام ها با اغراض سیاسی و در تعارض با قانون اساسی و قوانین رایج صورت می گیرد. حجت الاسلام ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد 9 نفر که به گفته او با انگیزه براندازی نظام در تظاهرات اعتراضی اخیر شرکت کرده بودند به زودی اعدام خواهند شد. پیشتر اعلام شده بود که در جریان رخدادهای اخیر 11 نفر به اعدام محکوم شدند که 2 نفر از آنها آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی هفته گذشته بدون اعلام قبلی اعدام شدند. معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران درباره پرونده فرزندان آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی نیز خبر داد که این پرونده به دادسرای تهران ارجاع شده و در موعد مقرر در جریان قرار خواهد گرفت. بنابر اعلام شاهدان عینی، ساکنان شهرستان لار روز دوشنبه با تجمع در مقابل فرمانداری آن شهرستان و حسینیه اعظم اعتراض خود را نسبت به تبدیل شدن بخش گراش به شهرستان اعلام کردند. بر پایه همین گزارش سیستم مخابره SMS و ارتباط با اینترنت در لار با دشواری‌های روبرو شده است و ماموران انتظامی از تصویربرداری از تظاهرات جلوگیری می‌کردند. مروری خواهیم داشت در اینجا بر آخرین اخبار از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات. نیلوفر لاریپور، شاعر، ترانه‌سرا و روزنامه‌نگار آزاد و فعال در نشریه چلچراغ بازداشت شد. کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد علیرضا ثقفی، فعال کارگری و عضو کانون نویسندگان ایران، بازداشت شده است. کیوان صمیمی بهبهانی، مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده نامه و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، به تحمل 6 زندان و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های سیاسی محکوم شد. خبرهای رسیده از کرمانشاه هاکی است که علی محمد اسلامپور، روزنامه‌نگار و سردبیر نشریه نوای وقت، روز سه‌شنبه بازداشت شده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره مهرانی آتشی، عکاس و همسرش مجید قفاری که از روز 22 دی ماه در بازداشت به سر می‌برند، ابراز نگرانی کرد. خبرنامه امیرکبیر، پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، گزارش داد نیمه شب گذشته نیروهای امنیتی وحید آبدینی، نوید آبدینی و اسماعیل ایزدیخواه از فعالان سابق دانشجویی را بازداشت کردند. در کشور هممرز با ایران، حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، امروز برای جلب حمایت عربستان سعودی در زمینه آشتی با طالبان به آن کشور رفت. انتظامی روید حامد کرزای روز چهارشنبه با ملک عبدالله پادشاه عربستان ملاقات کند. آقای کرزای پیش از این بارها از عربستان خواسته بود از نفوذ خود برای قانع ساختن طالبان استفاده کند تا سلاح‌هایشان را به زمین بگذارند.
محمد زرقامی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله شبانگاهی. میرحسین موسوی میگوید به رغم انقلاب دیکتاتوری در ایران همچنان وجود دارد. از تازه ترین سخنان میرحسین موسوی در آستانه سالروز انقلاب 22 بهمن آگاه خواهیم شد. احتمال اعدام قریب الوقوع عده‌ای دیگر در ایران به حکم قوه قضاییه جمهوری اسلامی. گفتگویی داریم با یک تحلیلگر مسائل سیاسی. بحران داخلی نظام جمهوری اسلامی در کانون توجه تحلیلگران روسیه. نگاهی داریم به گزارش‌های رسانه‌های آن کشور درباره ایران به مناسبت فرارسیدن سالروز انقلاب بهمن 57. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. میرحسین موسوی از رهبران مخالف در مصاحبه‌ای با سایت کلمه گفته است مردم به دنبال آزادی و عدالت هستند و متوجهند که دستگیری‌ها و اعدام‌ها با اغراض سیاسی و در تعارض با قانون اساسی و قوانین رایج صورت می‌گیرد. آقای موسوی در این مصاحبه که در آستانه سالگرد انقلاب بهمن 57 صورت گرفته افزوده است دیگر بر این عقیده نیست که ساختارهای منجر به استبداد و دیکتاتوری در ایران از بین رفته است. او همچنین گفت در سالهای اول انقلاب اکثریت مردم قانع شده بودند که انقلاب همه ساختارهایی را که میتوانست منجر به استبداد و دیکتاتوری شود از بین برده است و او نیز یک تن از این جمع بود، ولی اکنون دیگر چنین اعتقادی ندارد. تازه ترین سخنان میرحسین موسوی را که شدیدترین انتقادات وی تاکنون از نظام حاکم بر ایران ارزیابی شده است از امیر نیکزاد از رادیو فردا میشنویم.
میرحسین موسوی در مصاحبه خود با وبسایت کلمه بسته شدن فضای مطبوعاتی و پر شدن زندانها و کشتن بیرحمانه مردمی که به صورت مسالمت‌آمیز خواستار حقوق خود بودند را نشان دهنده حضور ریشه های استبداد و دیکتاتوری دانست. آقای موسوی با تکرار انتقاد خود از اعدام‌های اخیر افزود مردم متوجهند که با داد و ستدهای بی اهمیت و بدون رعایت مراتب قانونی عده‌ای ممکن است به کام مرگ فرستاده شوند تا امام جمعه بیرحمی که همواره از تبعیض و خشونت و تقلب حمایت کرده است به قوه قضاییه دست مریزاد بگوید. اشاره آقای موسوی به اظهارات آیت الله احمد جنتی عضو شورای نگهبان و از حامیان محمود احمدی نژاد است که در خطبه‌های نماز جمعه تهران ضمن تقدیر از قوه قضاییه برای اجرای دو حکم اعدام اخیر و با بیان اینکه اکنون زمان رأفت اسلامی نیست خواستار برخورد شدیدتر قوه قضاییه شده بود. آقای موسوی با انتقاد شدید از عملکرد دستگاه قضایی در پرونده‌های متهمان انتخاباتی اضافه کرد که وقتی ملت می‌بیند که عملاً این نیروهای امنیتی و نظامی هستند که بر پرونده‌های قوه قضاییه حکم می‌رانند به این نتیجه می‌رسیم که ما در اول انقلاب زیاد خوشبین شده بودیم. میرحسین موسوی اشاره کرد که اعتقاد ندارد که انقلاب به اهداف خود رسیده است و با انتقاد از اتهام‌های جاسوسی، مالی و جنسی به بازداشت شدگان می‌افزاید، در حالی که منحرفان واقعی و غارتگران بیت‌المال در بیرون زندان‌ها مشغول جولان هستند، زندانها را پاکترین فرزندان ملت پر کردند. میرحسین موسوی در بخش دیگری از این گفتگو اعلام کرد که قانون اساسی وحی منزل نیست و گفت جمهوری اسلامی منهای قانون اساسی بی‌معناست. در این ارتباط وی اجرای بدون تنازل قانون اساسی را خواستی راهبردی دانست و اضافه کرد که اگر بخش‌های قابل توجهی از قانون اساسی مورد بی‌اعتنایی قرار گیرد به طور قهری بدیل‌های دیگری برای نظام ظهور خواهد کرد. آقای موسوی همچنین با انتقاد از برخی شعارها در تظاهرات مخالفان دولت که آنها را افراطی توصیف کرد افزود بعضی از شعارهای معطوف به عبور از قانون اساسی مورد سوءظن مردم متدین و نهادهای سنتی است و متاسفانه گاهی شعارهای افراطی در این زمینه بیشتر از افراطکاری‌های اقتدارگرایان به جنبش آسیب می‌رساند. این رهبر مخالف دولت در ادامه طرح بحث‌هایی که به گفته او با اعتقادات و دین و ایمان مردم ناسازگاری دارد را مشکوک ارزیابی کرد و اضافه کرد شعارهایی امروز مفید است که یا به صورت مشخص به تبیین اهداف جنبش کمک کند و یا همدلی عامه مردم را در کنار نخبگان و طبقات میانه جلب کند. میرحسین موسوی سپس با تأکید بر اینکه راهپیمایی و تجمعات مسالمت‌آمیز حق مردم است، از نیروهای انتظامی و بسیج خواستار مهربانی و ملاطفت با مردم شد.
سخنان میرحسین موسوی در گفتگو با سایت کلمه در مورد بخش اقتصادی گفتگوی میرحسین موسوی گفتگویی داریم که دقایقی دیگر خواهید شنید. گزارشا حاکیست ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اظهار داشته است کسانی که با سازمان‌های ضد انقلاب و محارب ارتباط داشتند خود محارب نظام اسلامی هستند و حکم آنها به گفته وی در قانون و فقه کاملا روشن است. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگو با سعید شاهزوندی، عضو پیشین شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق و تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، از او می‌پرسد اتهام محاربه درباره برخی از بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات تا چه اندازه اثبات شده است. سعید شاهزوندی:
این گفته معاون اول قوه قضاییه به نظر من برخلاف تمامی سنت حتی نظام‌های دیکتاتوری که سعی می‌کنن اعدام‌هاشون رو مخفیانه انجام بدن، هنوز به مرحله اجرا نرسیده. طرح این مسئله هیچ چیزی نیست جز این که می‌خوان ایجاد رعب بکنن با قدرت نمایی.
آقای شاهسوندی، چه در مورد دو نفری که پیش از این اعدام شدن یا درباره 9 نفری که گفته میشه در صورت قطعی شدن حکمشون اعدام خواهند شد اتهام محاربه به کار برده شده و ارتباط با سازمان‌هایی مثل انجمن پادشاهی یا سازمان مجاهدین خلق؟ من می‌خوام از شما که پیش از این عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق بودید و همچنین با جریان‌های سیاسی در خارج از کشور آشنایی کامل دارید، بپرسم آیا سازمان‌هایی که ازشون اسم برده میشه در شرایط کنونی اصلا خط براندازی یا مبارزه مسلحانه رو دنبال می‌کنن و اصولاً چنین توانی رو دارن در این شرایط؟
در واقع این سوال شما رو من سه قسمت می‌کنم. یکی مفهوم محاربه است که حتی با همون موازین و معیارهای خود حکومت جمهوری اسلامی این معترضین و این فضای عمومی کنونی به هیچ وجه مصداق محاربه وجود نداره. محاربه میدونید از کلمه حرب هست و جنگ و یعنی مبارزه مسلحانه. نکته دوم، در واقع دو سازمان و دو گروهی هستند که اینها رو به اونها منتسب میکنن. میدانید این دو نفری که اخیراً اعدام شدند ماها پیش از تظاهرات دستگیر شده بودند.
گفته میشه در فروردین ماه بازداشت شده بودند این دوتن.
تناقضی که در ابتدا گفتن اینها در تظاهرات بودند، بعد کیفرخواست اینها که از طریق قوه قضاییه منعکس شد، در کیفرخواست هیچ شرکت در تظاهرات وجود نداشت چرا که اینها قبلا در زندان بودند.
آقای شاهسوندی، برگردیم به همون پرسش، آیا اصلا انجمن پادشاهی یا سازمان مجاهدین در شرایط کنونی این توان رو دارند که دست به مبارزه مسلحانه بزنن؟
واقعیت اینه که جواب خیلی صریح و کوتاه و خلاصه این است که نه، هیچ کدام از این دو گروه نام برده در چنین وضعیتی نیستند، به خصوص که هر دوی این گروه ها، حالا هر کدوم به دلایل و در مسائل خاص خودشون گریبانگیر هستند. انجمن پادشاهی در واقع چیزی نبود جز یک فردی به نام مستعار آقای فرود فولادوند که برنامه تلویزیونی داشت ایشان در لندن و از قضا برنامه بسیار توهین‌های زشت و ناشایستی نسبت به معتقدات مذهبی مردم و حتی نسبت به سایر افراد و گروه های سیاسی و حتی بعضی سلطنت طلب های دیگر ایشون روانی داشت. عوامل جمهوری اسلامی به خصوص سپاه پاسداران تا اونجایی که من میدانم در تشکیلات این آقای فرود فولادوند که اسم مستعار ایشان بود نفوذ کردند، ایشون را کشیدند به ترکیه و از استانبول هم باز به نوار مرزی و اونجا توسط عوامل جمهوری اسلامی دستگیر و روبوده شدند که بعد از اون الان به مدت بیش از 2 سال هست که از سرنوشت ایشون خبری نیست. چیزی به نام انجمن پادشاهی اکنون بیش از 2 سال هست که موجودیت واقعی نداره. اما در مورد مجاهدین از جهتی وضعیت از این هم متفاوت تر هست، برای اینکه مجاهدین شماری نزدیک 1000 نفر، 900 تا 1000 نفر در کشورهای اروپایی به سر میبرند، عمدتا در فرانسه، که هیچ امکان جابجایی و کار عمل تروریستی ندارند. تعدادی هم که در بغداد هستند، در قرارگاه اشرف محصور هستند، اسلحه‌های اونها گرفته شده و اساسا حتی اینها از تأمین غذا و مایحتاج معمولی خودشون در تهیه اون هم با مشکلاتی مواجه هستند. یک چنین تشکیلاتی که در نبرد برای بقاء معمولی خودش هست، اساساً امکان تأثیرگذاری در روند تحولات کنونی جامعه رو نداره.
آقای شاهسوندی، در جریان محاکمه اون دوتن که پیش از این اعدام شدن یا محاکمات این 9 نفر دیگر، چیزی دال بر شواهد و استنادهای مقامهای قضایی و دادستان شنیده نمیشه و بیشتر بحث اعترافات هست؟
به ببینید مدت طولانی است که از درگیری های مسلحانه دهه 60 گذشته، بیش از 10 سال هم هست که از کشتار معروف 1367 گذشته. در واقع بعد از اون دیگر هیچ گروه معارض و مسلحانه کاری در ایران اساسا نه حضور داره و نه اقدام به عمل کرده و میکنه. چیزی که تعجب رو برمی انگیزه این هستش که تمامی استنادات هم به اعترافات خود این افراد هست، اعترافاتی که می دانیم در شرایط کاملا اجبار و به زور و با تهدید و با فشار و شکنجه و یا فشارهای روانی گرفته شده که نمونه های خیلی برجسته‌اش حتی شماره آزاد شدن، بعدن گفتن که ما زیر فشار بودیم. این وضعیت به نظر من برمیگرده به هدف اصلی این نمایشات. همینجا از طریق شما عرض میکنم به کسانی که باید بشنوند این مسئله رو، این یک دور باطلی رو حکومتگران و نیروهای اقتدارگرا و دیکتاتور گرفتار شدن. این دور باطل یک جا باید شکسته بشود و هر چقدر اینها دیرتر تن به این واقعیت بدهند باید بهای بیشتری رو بدن.
سعید شاهسفندی تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو کرد. برمیگردیم به مصاحبه میرحسین موسوی. آقای موسوی با اشاره به خط فقر 850 هزار تومانی، تورم و بیکاری بر حمایت از منافع اقشار زحمتکش ایران تاکید کرده است. بیژن حکمت تحلیلگر سیاسی در پاریس با تاکید بر اهمیت سخنان آقای موسوی به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین میگوید:
الان مسئله مهمی که جنبش سبز باش مواجه هستش، مسئله گسترش این جنبش هستش. با وجود اینکه بسیاری از موضوع بگیران قشر متوسط در این جنبش شرکت دارند، هنوز موضوع بگیران عمومی جامعه در این حرکت به طور فعال شرکت ندارند و مسلما این باعث محدودیت جنبش سبز میشه، با وجودی که در شهرهای بزرگ جنبش خیلی خوب گسترش پیدا کرده. خاصی که همیشه وجود داشته در میان فعالان سیاسی و به ویژه فعالان سیاسی که به حقوق زحمتکشان توجه بیشتری نشون میدن، این بوده که در جنبش سبز مطالعات موضوع حقوق بگیران و اقشار فرودست جامعه هم مطرح بشه و به این ترتیب زمینه پیوستن اونها به جنبش سبز فراهم بیاد. به نظر من بیانیه آقای موسوی بسیار خوبه در این دیدگاه.
آقای موسوی در مصاحبه خود با سایت کلمه اشاره به تورم و بیکاری، در این حال خط فقر 850 هزار تومانی در کشور و همینطور سایر مشکلات اقتصادی داره و تاکید کرده از نکاتی که همه باید بهش توجه کنیم حمایت از منافع اقشار زحمتکش و از جمله کارگران است. فکر میکنید که این تاکید و توجه اصولا رهبران مخالف دولت یا بدنه جنبش سبز به مشکلات اقتصادی اقشار فرودست جامعه تا چه اندازه میتونه مؤثر باشه در پیشبرد جنبش سبز و یا حل مشکلات اقتصادی اقشار فقیر جامعه ایران؟
مسئله اساسی این هستش که این جنبش بتونه گسترش پیدا بکنه و بتونه خواستهای خودش رو به حاکمیت تحمیل بکنه. در وهله اول توجه اونا الان نمیتونه تغییری در سیاست دولت احمدی نژاد بده، برای که مجلس و دولت فعلا در دست این اقتدارگرایان هستش و دارن با سختسری عجیبی برنامه اقتصادی خودشون رو که باعث تورم‌های خیلی بیشتر در جامعه خواهد شد پیش میبرند و تازه اول کار هستیم. بنابراین مهم این هستش که قدرت و گسترش جنبش سبز میتونه تحول و تغییری در کل جامعه به وجود بیاره. با بودن دولت احمدی نژاد من فکر نمی‌کنم در سیاست‌های اقتصادی تغییری داده بشه، ولی قدرت جنبش سبز میتونه مجلس رو به استیضاحشون وادار بکنه. قدرت جنبش سبز میتونه فشاری بر روی مجلسیان بیاره، بر روی مجموعه دستگاه دیوانی و حاکمیت بیاره برای که این سیاست تغییر بکنه. ولی به نظر من هم محتمل به نظر نمی‌رسه که قبل از اینکه تغییر بزرگی تو جامعه اتفاق بیفته اینها سیاست خودشون رو تغییر بدن. سیاستی است که با سرسختی از مدتی پیش دنبال میشه و نتیجه اون هم گسترش تورم و گسترش فقر و فساد در جامعه خواهد بود.
یکی از نکاتی که خودتون هم بهش اشاره کردید بحث پیوند جنبش سبز با اقشار فرودست جامعه هست که برخی از تحلیلگران سیاسی یا جامعه شناسان معتقدند که به دلیل توجه بیش از حد رهبران مخالفان دولت و جنبش سبز این امر تحقق پیدا نکرد و یکی از نقاط ضعف جنبش سبز است، چرا که به گفته این دسته از تحلیلگران در حال حاضر اقشار شرکت کننده در جنبش سبز و تظاهرات علیه دولت بیشتر متعلق به اقشار متوسط هستند. نظر شما راجع به این تحلیل و ارزیابی چیه؟
نارضایتی هایی که در جامعه وجود داره به اشکال مختلف بروز پیدا میکنه. اعتصاب های کارگری برای گرفتن موضوع حقوقشون داره گسترش پیدا میکنه و گهگاهی هم میبینیم که در این اعتراضات رنگ سبز رو میشه و به نوعی پیوند خودش رو با جنبش سبز نشون میده. ولی هنوز اونطور که باید و شاید جنبش مزد حقوق گیران جامعه، من به خصوص رو این واژه تاکید میکنم و نه روی واژه کلی زحمتکشان یا فرودستان، برای اینکه معنی خیلی گسترده تری در بر داره، هنوز اونطور که باید و شاید با جنبش سبز این جنبش مزد حقوق گیران جامعه ما گره نخورده. و گره خوردن این دو در حقیقت اونطوری که فرنگی‌ها میگن پاشنه آشیل قدرت حاکمه هستش و اون رو در وضعیت بسیار ناجوری و در کنج دیوار قرار خواهد دادش. بنابراین تاکیدات میرحسین در این زمینه به نظر من بسیار بسیار اساسی است. منتها شاید بشه به یک کمبودی هم اشاره کرد و اون عدم تاکید به اندازه کافی روی خواستهایی هستش که امروز قومیت‌ها مطرح میکنن. تحصیل به زبان مادری، مسئله اقلیت‌های ملی و فرهنگی، اینها همه مسائل مهمی هستش که بشه که از این دیدگاه هم اقلیت‌های مختلف به جنبش سبز بکوندن و استحکام و گسترش اون رو بیشتر بکنن.
بیژن حکمت، تحلیلگر سیاسی، در پاریس با بهروز کارونی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. ساعت 21:21 به وقت ایران و در اینجا پیام‌های شما را می‌شنویم.
ای سرداران جیره‌خوار، به جای تهدید جوانان و آزادی‌خواهان و ملت واقعی ایران، بیاین به مردم بپیوندین. تاریخ نشون میده که اگه خودتونم نباشین، بچه‌هاتون به خاطر شما پاسخگو و شرمنده خواهند بود.
آقای خامنه‌ای، حالا که شما تاریخ اعدام 9 نفر دیگر را هم اعلام می‌فرمایید، لطفاً تاریخ اعدام آقای سعید مرتضوی را هم اعلام بفرمایید، چون ایشون خیلی جنایت انجام داده.
می‌خواستم به این طرفدارای آقای احمدی نژاد بگم چرا از وقتی این آقا اومده سر کار این همه آشوب پا شده؟ چرا قبل از این دنیا به هم نریخته بود؟ لطف کنم این همه دم از احمدی نژاد نزنم.
ما برای جلوگیری از جنایت ولایت فقیه باید با هم با اتحاد قوی توی 22 بهمن شرکت کنیم و جلوی این خونریزی رو بگیریم. حتما باید شرکت کنیم. اگر شرکت نکنیم اونها به جنایتشون ادامه میدن. زنده باد آزادی، برقرار باد دموکراسی.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
رسانه‌های روسیه در گزارش‌هایی که به سالروز انقلاب بهمن 57 در ایران اختصاص دادند، برخلاف سال‌های پیشین کمتر به یادآوری ریشه‌ها و وقایع انقلاب در 31 سال پیش پرداختند. آنا رایسکایا نگاهی دارد به این گزارش‌ها.
ایران جشن‌های 31مین سالگرد انقلاب اسلامی را آغاز کرده است. محمود احمدی نژاد با حضور در مرقد آیت الله خمینی در تهران اظهار داشت که امسال انقلاب اسلامی با شکست قطعی اندیشه‌های مادی و ضد بشری لیبرال همراه است. روزنامه دولتی روسیه گازتا با اشاره به این موضوع یادآور می‌شود که امسال جشن‌های انقلاب در ایران در فضای بی‌ثبات سیاسی برگزار می‌شود. مخالفین همچنان به نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری معترضند و انتظار می‌رود شاهد موج جدیدی از تظاهرات در ایام فجر باشیم. خبرگزاری‌های رسمی ایترتاس و ریا نوستی با اشاره به آغاز دهه فجر می‌نویسند که دولت ایران اعلام دستاوردهای جدید به ویژه در عرصه نظامی و تحقیقات فضایی در دستور کار خود قرار داده است. همچنین محمود احمدی نژاد به تازگی وعده داده آنچه خبر خوش غنی‌سازی اورانیوم تا میزان 20% در داخل این کشور نامید را در ایام جشن اعلام کند. نیزویسیمه گزیت همین موضوع را پیگیری کرده و می نویسد مراسم های به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب 57 در حال انجام می شود که تنش ها میان ایران و غرب در حال اوجگیری است. اکثر تحلیلگران اعمال تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی را امری حتمی می دانند. همچنین بسیاری از آنها پیرامون سناریوهای بعدی مقابله با بلند پروازی های هسته ای تهران از جمله سناریوی نظامی را مورد بررسی قرار می دهند. سرپیچی ایران از همکاری با جامعه جهانی از دید تحلیلگر روزنامه ویدمستی حائز بیشترین اهمیت است. او اظهارات محمود احمدی نژاد درباره ادامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران را تحریک‌آمیز دانسته و به تأثیر این خبر بر مناسبات میان ایران و روسیه می‌پردازد. به گفته وی ایران همسایه روسیه و تنش با تهران به هیچ وجه مطلوب مسکو نیست. به همین دلیل روسیه حاضر است برای حل بحران اتمی ایران مشوق‌های لازم را به تهران ارائه دهد. اما بی‌اعتمادی رو به رشد میان دو همسایه که در ماه‌های اخیر دیده می‌شود، باعث سردی کم سابقه در مناسبات دو کشور شده است. نووه گازیتا از پایگاه‌های اصلی منتقدان دولت روسیه گزارش خود را درباره آغاز دهه فجر ایران آرزومند تغییرات نام نهاده و با اشاره به بی‌توجهی دولت‌های ایران و روسیه به وضعیت مردم در راه دستیابی به اهداف نامفهوم ژئوپلیتیک و سرکوب ناراضیان در داخل این کشورها، نکات مشترک میان مسکو و تهران را خاطر نشان می‌کند. همچنین تحلیلگر این روزنامه به بسته شدن فضای مطبوعاتی و پر شدن زندان‌ها و کشتن مردمی که به صورت مسالمت‌آمیز خواستار آزادی هستند اشاره می‌کند و در پایان از برآورده نشدن مهمترین آرزوی بسیاری از مبارزان با رژیم پهلوی، یعنی آزادی، با گذشت 31 سال ابراز تأسف می‌کند. در مجموع برخلاف سالهای پیشین، رسانه‌های روسی بیشتر به مشکلات داخلی و کشمکش‌های بین‌المللی ایران پرداختند و دستاوردهای انقلاب اسلامی را کمتر مورد توجه قرار دادند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
گزارش‌ها حاکی از برگزاری دادگاه حسن ارک روزنامه‌نگار در روز دوشنبه در دادگاه انقلاب تبریز است. یاشار حکاکپور از فعالان در امور زندانیان سیاسی که در ترکیه حضور دارد، درباره اتهامات حسن ارک به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین میگوید:
اتهامات ارک تبلیغ علیه نظام، افترا به رهبری و نیروی انتظامی و همچنین اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم بر علیه امنیت ملی کشور هستش که دادگاه این استنادی که داره برای این اتهامات مصاحبه با تلویزیون ماهواره جوناستیوی هستش. دادگاه اتهامات تبلیغ علیه نظام و تبانی بر علیه امنیت ملی رسیدگی کرده، منتها اتهام افترا به رهبری و نیروی انتظامی رو به دادگاه جزایی شعبه 106 ارجاع داده.
این اتهاماتی که وارد شده تا چند اندازه از دید خود آقای ارکی یا وکیلشون آقای محمودی وارد هست؟
در جریان دادگاه اتهام صرف مصاحبه با تلویزیون جوناستیوی و شبکه‌های خارجی رو تبلیغ علیه نظام قلمداد کردن، اون چیزی که از لحاظ قوانین ایران همچین چیزی نیستش و صرف مصاحبه با شبکه‌های خارجی نمیتونه تبلیغ علیه نظام باشه، و آقای ارک هم این مسئله رو اشاره کردن در دادگاه، اما قاضی پرونده همچین استنباطی رو نداشتن.
برخی از گزارش‌ها حاکی از افزایش فشار روی فعالان مدنی آذربایجانی هست. این خبر رو شما تا چند روز میتونید تایید بکنید و میشه اشاره هم بکنید که این مواردش چی بوده؟
در هفته‌های گذشته فشار بر فعالان مدنی افزایش پیدا کرده، از جمله هادی مرتضی سیلاب و مدیر مسئول نشریه دانشجویی دانالوزو در دانشگاه اصفهان و علی تهمتن استاد موسیقی آذربایجانی و رضا ابری از فعالان مدنی آذربایجانی که در جریان مراسم تشییع جنازه چنگیز بختاور از فعالان مدنی آذربایجان تو تبریز بازداشت شده بودند، هنوز در زندان به سر می‌برند بعد از یک ماه بازداشت موقت. این افراد 88 بازداشت شده بودند و اتهامی که به این افراد زده میشه تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های غیرقانونی و اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت ملی هستش. علاوه از اون، عبدالله صدوقی از فعالین آذربایجان تو تبریز و هواداران تیم تراکتورسازی تبریز از 28 دی 88 بازداشت شده و تا حالا در اداره اطلاعات تبریز به چه میبره. دیگر فعال آذربایجانی محمد علی مرادی به اداره حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی تبریز احضار شده و تا حالا خبری از ایشون در دست نیستش. این افراد در رابطه با چاپ پوستر تبلیغاتی برای به زبان ترکی برای تیم تراکتورسازی بازداشت شدن که این پوسترها دارای مجوز تیم تراکتورسازی و با هماهنگی اداره ارشاد چاپ شده.
گزارشی هم ما داشتیم مبنی بر اینکه گویا سعید متین‌پور روزنامه‌نگار و فعال مدنی آذربایجانی در زندان دچار بیماری شدیدی شدند و گویا اقدامی در جهت درمان ایشون صورت نگرفته. این خبر تا چند روز درسته و اگر تایید میکنید ماجرا به چه نحوی بوده؟
بله، اواخر هفته گذشته آقای سعید متین‌پور در زندان دچار عارضه قلبی شدند و مسئولین زندان ایشون رو بعد از مدت زیادی بعد از تأخیر زیادی به پزشک منتقل کردند. مشکل ایشون رو روز به روز خاطر بشه. اون چیزی که دکتر گفته در صورت تداوم این مسئله و مشکل قلبی ممکنه برای آقای متین‌پور مسئله جدی پیش بیاد و خانواده آقای متین‌پور به شدت نگران وضعیت ایشون هستند. خانواده آقای متین‌پور در طی مراجعاتی که به مسئولین قضایی داشتن خواهان دادن مرخصی به آقای متین‌پور برای اینکه معالجه بشه شدن، اما مسئولین قضایی همچین اجازه ای رو نمیدن و میگن که زندانیان امنیتی حق استفاده از مرخصی رو ندارن.
یاشار حکاک‌پور از فعالان در امور زندانیان سیاسی در ترکیه. تازه ترین خبرها و گزارش ها رأس هر ساعت.
با جهان امروز، رادیو فردا.
برم نمیشه دستات توی دست منه، چشمات توی چشم منه، قلبم داره تون تون میزنه، حس میکنم که خواب میبینم. باورم نمیشه میگی تو عبر مال منی، حرفایی که میخوام میزنی، قلبم داری از جا میکنی، حس میکنم عاشق ترینم. باور کردنی نیست این عشق و غمی نیست، از درد و کمی نیست وقتی که تو هستی. باور کردنی نیست این عشق و غمی نیست، از درد و کمی نیست وقتی تو هستی. باورم نمیشه دنیا داره با من را میاد، فردا عشق تو از من میخواد، غمامو دادم به دست باد، دیگه نمیخوام که بمیرم. باورم نمیشه عشقام دیگه از بی کسی نیست، تنها دیگه از نارسی نیست، دست ها با تو دیگه خالی نیست، می کنم دیگه امیرم. باور کردنی نیست این عشق و غمی نیست، از درد و کمی نیست وقتی که تو هستی. باور کردنی نیست این عشق و غمی نیست، از درد و کمی نیست وقتی تو هستی. باور کردنی
رادیو فردا به دوست.
شب بود یادگاری صبح بلند شی و ببینی که دیگه دوستش نداری خیلی سخته که نباشه هیچ جایی برای آشتی بی وفاش اون کسی که جون تو براش گذاشتی خیلی سخته خیلی سخته تو زمستون غم نشینه روی برفا می سوزونه گاهی قلبو طعم تلخه بعضی حرفا خیلی سخته که ببینی کسی عاشقیش دروغه چقدر از گریه اون شب چشم تو سرش شلوغه
رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 8.
شدم خسته بس که با یه دست بسته خیلی سخته حرف دلم تلخ فرق تو با بقیه اینه که میشه بیشیله بیله بشینه پیش دادم و بتونه درد و دل کنه و منو ول کنه و برگ و له کنه و بهار زندگیم هم سرد و گرد آدم و جلو رود میخوا خوبی زیاده تو ولی وقتی رفتی پشت سر میزنن زیرو به تو اونو مثل تو نبودن و پایداری نداشتن و تو قصه ها با من کار باری نداشت بیا کل نازم خورده بازم تحصیلی اش بیا دلم و بده توی نظم و ترتیبی کل نازم بگو بارون بباره که چشمات به یاد من میاره تماشای تو زیر عطر بارون چه با با بعضی کارم باعث میشه فکر کنی بدم بذار بگم میتونم که چرا دل خوری ازم چون وقتی سختی میاد یه عالمه گوشه توه که فقط شنب و بدادمه به خودت میگی موقع مشکلات بیادم دلگیر نشو این مرامه یه آدمه با تو میرسه به سختی یا منظورم از گل نازم خدا بوده منظورم
شنونده ترانه شماره 8 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودی. گل ناز نام این ترانه است به خوانندگی حسین توهی و فریدون. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
دانشمندان قدمی به کشف قرص لاغر کننده نزدیک شدند. آزمایش های محققان دانشگاه های اتریش و آلمان بر روی موش های آزمایشگاهی نشان می دهند که لاغر کردن موش ها با از کار انداختن یک ژن خاص به نام سوفو ممکن است. این ژن به نوبه خود ژن دیگری را به نام هجهوک از کار می اندازد که مسئول سوخت و ساز چربی در بدن است. همین که سرکوب ژن هجهاگ توسط ژن سوفو به پایان برسد، هجهاگ دوباره فعال خواهد شد که نتیجه آن کاهش تولید سلول‌های سفید چربی است. همان سلول‌هایی که ذخیره چربی در بدن هستند و باعث چاقی اندام می‌شوند. به جای تولید سلول‌های چربی، ژن هجهاگ شروع به تولید گرما می‌کند که به گفته دانشمندان مسئول پروژه، به خصوص در این فصل سال، تصور خوشایندی است.
شبا سکوت گرفتم از تو مهتاب شروعی شدم اونی که تو خواستی نم نم برون رو دریا تو شبای بیترانه به خیال تو نشستم اما هرچی دیده بستم تو نیومدی شکستم هنوز از تو جون میگیره عطر شورنگیز پونه روی گیسوی تو مونده بارونای دونه دونه تو رو از رویا گرفتم از چراغ و شور و مستی با تو زندگیمو ساختم توی قلب من نشستی با تو زندگیمو ساختم توی قلب من نشستی زهر خواب آلوده یکی با تو طعم سحری داشت، توی باغ خشک خونه دست تو ترانه میداشت، خستگی کوچه گردی بی کسی زندگی سردی، با نفسهای تو میمود با تو نقم نکه دردی، هنوز از تو جون میگیره عطر شورنگیز پوله روی گیسوی تمده، بارونای دونه دونه تو رو از رویا گرفتم، از شراغ و شور و مستی با تو زندگیمو ساختم، توی قلب من نشستی با تو زندگیمو ساختم، توی قلب من نشستی با تو زندگیمو ساختم، توی قلب من نشستی. با سکوت گرفتم از تو مهتاب شرویا، شدم اونی که تو خواستی، نمیم برون رو دریا، تو شبای بیترانه به خیال تو نشستم، اما هرچی دیده بستم تو نیومدی شکستم، هنوز از تو جون میگیره عطر شورنگیز پونه روی گیسوی تو مونده، بارونای دونه دونه تو رو از رویا گرفتم، از چراغ و شور و مستی با تو زندگیمو ساختم، توی قلب من نشستی با تو زندگیمو ساختم، توی قلب من نشستی.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه 22 بهمن ماه سالگرد انقلاب اسلامی در ایران، مسئولان نظامی امنیتی نسبت به حضور معترضان در راهپیمایی سالگرد انقلاب هشدار دادند. نظر شما در این باره چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20442211122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
چه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با، با خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، نانه خالی، وای از دنیا کی یار از یار میترسه، غنچه های تشنه از گلزار میترسه، عاشق از آوازه دیدار میترسه، پنجه خمیاگران از دار میترسه، شه سوار از جاده سفره خالی، ساغر و پیمان خالی. وای از دنیا که یار از یار میترسه، غنچه های تشنه از گلزار میترسه، عاشق از آوازه دیدار میترسه، پنجری خمیاگران از دار میترسه، شهر سوار از جاده هموار میترسه، این طبیب از دیدن بیمار میترسه.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
so were we dancing, nay na na na,
nay na na na.
Oh Lord, did we have a ball? Still singing, walking down that hall, that nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
nay na na na.
Oh na nay na na na.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دیگه هر روز و هر شب لب پیمونه بر لب، مثل دیوونه ها صد باری و تا پشت شیشه، دیگه تنها ترین تنها ترینم تا همیشه. دلم عاشق و روزای آبی، همه رفتن همه مردن تو خوابی، میموندم پا به پاد هر جور میخواستی، برو که بیل و پایی راستی راستی. میاد اون روزگاری که دلتنگ بهاری، ولی بی عشق من تو آقابم تنها میمونی، میمونه یا دیگه هر روز و هر شب لب پیمونه بر لب، مثل دیوونه ها صد باری و تا پشت شیشه، دیگه تنها ترین تنها ترینم تا همیشه. دلم عاشق و روزای آبی، همه رفتن همه مردن تو خوابی، میموندم پا به پاد هر جور میخواستی، برو که بی وفایی راستی.